از رمان تا نمایش
در نبردی مشکوک، پرداخت و تنظیم برای رادیو از رضا جابر انصاری بر اساس رمان در نبرد مشکوک اثر جان اشتاینبک، سردبیر نادر برهانی، کارگردان صدرالدین شجره. بازی هنرمندان توران مهرزاد، مهین نصری، احمد آقالو، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، محمد رضا علی، نورالدین شجره، امیر جوشغانی، ایوب آقاخانی، علی میلانی، محمد پورحسن، مهرداد مهماندوست، فریدون مهرابی، مهرداد اشقیان، امیر زنده دلان، نازنین مهیمنی، صمد پلسنگی، امیر فرهانیا، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، هادی کمالی مقدم، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، رازیه مومیبند، علی سلیمانی، مسعود زنوزی. افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، گوینده مریم نشیبا، تهیه کننده محمد مهاجر.
شنیدید که جیم بعد از پیوستن به یک تشکیلات مخالف دولت به همراه مک، یکی از فعالان تشکیلات، به دره تورگاس می رود. در دره تورگاس کارگران فصلی سیب چینی با تقلیل دستمزد از جانب باغداران روبرو شدند و این امر دستاویزی برای مک و جیم برای براه انداختن یک اعتصاب می شود. اعتصابی علیه کم کردن دستمزد چیدن سیب. رفته رفته و بعد از آشنا شدن آنها با فردی به نام لندن، اعتصاب شکل گرفته و شروع می شود. آنها با خورده ملاکی به نام اندرسون به توافق می رسند که در ازای چیدن سیب های او به صورت مجانی و محافظت از اموال و املاک او در مقابل تعرض همسایگان در زمین هایش اردو بزنند، چرا که بعد از اعتصاب تمامی باغداران کارگران اعتصابی را از زمین‌های خود اخراج می‌کنند و اندرسون به طمع فروش گران سیب‌های خود در بازار و خارج کردن ملکش از رهن موافقت می‌کند. باغداران برای مقابله با اعتصاب و شکستن آن، کارگران اعتصاب شکن و جانشین را با قطار وارد می‌کنند و این لحظه است که اعتصابیون برای جلوگیری از این عمل در ایستگاه قطار جمع شدند. مک و جیم در نهایت تعجب جو دوست همحزبی خود را می‌بینند که در جلوی کارگران جانشین حرکت کرده و آنها را به سمت اعتصابیون هدایت می‌کند. در این لحظه تیری از ناحیه شلیک شده و جو کشته می‌شود. اعتصابیون جنازه جو را به اردوگاه خود می‌برند، چرا که مک معتقد است بودن جنازه در آنجا موجب تهییج اعتصابیون و محکمتر شدن در اعتصابشان می شود.
اومدی؟ خب چی شد؟
هیچی، بردنش. فکر نمی کنم که دیگه جنازه رو به ما پس بدم.
بهتر.
نمی فهمم یعنی چی بهتر.
این باعث میشه که مسئله برای اعتراض و خواستن داشته باشیم.
یعنی دوباره کارگرها رو بکشونیم جلوی پزشکی قانونی که جنازه جو رو پس بگیریم.
آره دقیقاً.
به هر حال من نمیدونم که چه نتیجه‌ای به دست میاد. اما همینقدر میدونم که این کار نهایتاً نیروی کارگرها رو هدر میده و عملاً به ضرر ما تموم میشه.
منظورت چیه؟
خب فرض کنیم فردا رفتیم پزشکی قانونی.
خب
موضوع از دو شکل خارج نیست. اول اینکه جنازه رو به ما میدن و ما اونو دوباره با خودمون میاریمش. یا اینکه نمیدن و ما دست به اعتراض و شایدم یه اعتصاب دیگه تو دل اعتصاب اصلی میزنیم. هر دو شکلش که اتفاق بیفته به اعتقاد من ما رو از خواسته اصلیمون که افزایش دستمزد است دور میکنه. البته باعث میشه که مدتی کارگرا سرگرم بشن. اما بعد از چند روز موش و گربه بازی ما این که بازی رو میبازیم.
خوبه خوبه خوبه. خیلی خوب داری مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنی. با این حساب چطور همین فردا اعتصاب رو تعطیل کنیم، بریم از آقایون مالک عذرخواهی کنیم، بعدم خودمون رو تسلیم کنیم، ها؟ چطوره؟
واقعیت اینه که من تا حالا به اعتصابی با این ماهیت بر نخورده بودم.
مگه این اعتصاب چه ماهیتی داره؟
ببین مک، من اصلا قصد ندارم تو رو محکوم یا مایوس کنم، ولی واقعیت اینه که بین اعتصاب کارگرایی یک کارخونه با اعتصاب کارگرایی فصلی زمین تا آسمون فرق وجود
داره. چه فرقی داره؟ اونا کارگران، اینا هم کارگر. به هر دلیلی که کارگرای کارخونه اعتصاب کنن، به همون دلیل هم اینا میتونن بکنن.
آره، ولی کارگرای کارخونه به دلیل ماهیت کارشون و تجمع فیزیکی اجباری که در یه محل به نام کارخونه دارن، خود به خود توان فکری و انگیزه منطقی تری برای کارشون دارن. واقعیت اینه که اونا هر کاری که انجام میدن آگاهانه تر. مک، وقتی به این نتیجه برسن که باید دست از کار بکشن، مطمئنن از رو فکر رو با تصمیم قبلی خواهد بود. من که یه آدمایی منتظر باشن دست و پای یکی بشکنه تا به تحریک اونا بپردازن و بعد دست از کار بکشن.
اگه اشتباه نکنم منظورت از آدمایی من و تو این، درسته؟
ببین مک، من قبلا تو کارخونه کار کردم، اونجا اصلا احتیاجی به کسایی مثل من و تو ندارم. کارگرا تجمع و تشکیلاتی که به مرور زمان و بر اساس نیازشون شکل گرفته رو دارن.
نه خیر، اگه همینجوری پیش بری فکر کنم من و تو یه چیزی هم به اینا بدهکار بشیم.
میدونی اگه این اعتصاب به نتیجه نرسه واقعا بدهکار میشیم. واقعیت اینه که این اعتصاب به تحریک من و تو شکل گرفته، نه نیاز و ضرورتی که خود کارگرا بهش رسیده باشه.
حرفای تو فقط تو دل آدمو خالی میکنه. من فقط اینو میدونم که اگه حرفات درست نباشه مال حالا نیست. ما دیگه وارد معرکه شدیم، نمیتونیم پامونو پس بکشیم.
اینو میدونم. من همه این حرفا رو میزنم که به حرکت بهتری برای پیش بردن اعتصاب برسیم.
خوبه، با این حرفت موافقم. بگو من گوش میدم.
باید خوب فکر کنیم، خیلی هم فکر کنیم. باید یه جورایی با خود کارگرها مشورت کنیم و وادارشون کنیم که فکر کنن، پیشنهاد بدن.
این سر و صدا ماله چیه؟ چی شده؟
نمیدونم. سمه
بیا تو. سم
شب بخیر.
شب بخیر سم، چی شده؟ سر و صدای بیرون مال چیه؟
بچه ها دو سه نفر رو دوربر اردوگاه دستگیر کردن. اونا مسلح.
چی؟
الان کجا؟
تو چادر لندن. لندن گفت به شما بگم بیاین اونجا.
خیلی خب بریم.
با بچه ها درگیر شدن؟
نه، قبل از این که بتونن کاری بکنن بچه ها گرفتن.
خیلی خب بهتر زودتر بریم. بیا
بریم.
سلام، شب بخیر.
سلام مک.
کوشن کجان؟
پشت چادر. بچه ها مراقبشونن.
این اسلحه ها مال اوناست؟
آره، اسلحه های اوتوماتیک. دست سه تا بچه.
بچه؟
آره، بزرگترینشون 18 سالشه.
بگو همونو بیارنش.
میخوای چیکار کنه؟
بگو بیارنش میبینی.
سم،
همین الان.
گفتی میخوای چیکار کنی مک؟
سب کن چیم، سب کن میبینی.
میشه یکم توضیح بدید؟ چون من فکر میکنم که اون...
گفتم صبر کن جیم، خیلی عجله داری. میخوام کاری کنم که...
اینجا برو تو سودش.
تو رهبرشون هستی؟ با تو هستم بچه.
رهبر چی؟
رهبر گروهی که قرار بود به کارگر رو حمله کنن.
حمله؟
آره حمله.
نه نه نه، ما فقط
مک نشنیدم. با تو من بچه میگم صدا تو نشنیدم.
ما کاری نکردیم آقا.
پس اینایی که دستتون اسباب بازیه؟
به ما گفتن
چی گفتن؟ گفتن یه مش آدمکش قاتل میخوان امنیت شهر رو بریزن به هم. آره؟ مک چی کار داری میگی؟ تو خراب نکن جیم. هنوز نمیشنوم چی داری میگی بچه.
بله گفتن شما میخواین همه باغا رو خراب کنین آتیش بزنین.
خوبه داره ازت خوشم میاد. خب دیگه گفتم
دیگه همین
چی؟
تو رو خدا منو نزنین آقا.
بهتون پولم دادم
20 دلار.
نفری؟
بله
خوبه. حالا منم کاری میکنم که اقلن پولشون حروم نشده باشه. چی کار داری میکنی تو؟ رفتم خدا خدا کنچیم این آفتانه این باید دست خوبی میگیرن. حالی که جرعت نکنم به عنوان منصور با سلاح اوتوماتیک پیش رفته بگمش کارگر بیده با هم بکنن.
روی بخش هستی
این کتاک برای این زمانی که بزرگتر میشه به دردش میخوره. گفتان
هستشه من داری اونو میکشی.
نه ترس جیم، اون با این کتکا نمیمیره اما خوب دو گوشش میمونه. به بقیه جوانای شهرشون هم میگه که اگه این طرف ها پیداشون بشه چه برای سرشون میاد. خیلی خوب کوچولو، حالا با همین سر و صورت آشغلاش و خونی به اتفاق دوستات برمیگردی شهر و به اونایی که شماها رو فرستادن میگی که چه بلایی قراره سر اونایی که بی اجازه این دور برا پرسه بزنن. فهمیدی؟
بله آقا فهمیدم. به همشون میگم آقا چشم.
خیلی خوب کوچولو، حالا دیگه بهتره را بیفتی. ای سم
بره
ببر رایشون کن برن.
باشو دست بدون باشو بریم بیا
لندن. به بچه ها بسپر که حواسشون رو بیشتر جمع کنن.
باشه مک.
خیلی خوب بریم جیم.
شب بخیر لندن.
شب بخیر جیم.
نمیفهمم مک، نمیفهمم.
عزیزم تو باید حس کن کار فهم نیست.
کار فهم نیست؟ حرف عجیبی میزنی. تو اون بچه رو له و لورده کردی.
گفتم که من یه پیغام برای اونو فرستادم.
جدا؟ چه پیغامی؟ حتما فکر میکنی اونا میترسن و دیگه این ورا پیداشون نمیشه ها؟ بعدم فردا حقوق کارگرا رو دو برابر میکنن و به راحتی اجازه میدن که اعتصاب ما به پیروزی برسه. آره؟
ببین چیم؟ من خودم بیشتر از اون ناراحتم. ولی میگی باید با اون چی کار میکردم؟
تو حتی به خودت اجازه ندادی که یه مشورت کوچیک با دیگرون بکنی. تو قبل از همه از این وضع خسته و عصبی شدی.
دیگه منظورت چیه جیم؟ چی میگی؟
تو نمیخواستی برای کسی پیغام بفرستی، بلکه با این حرف رفتار تو توجیه کردی. تو در واقع
اصلا اینطور نیست. حالا میبینی که کار من کاملا عاقلانه و از روی شعور بوده.
من واقعا امیدوارم که اینطور باشه، اما متاسفانه تو حتی به تاکتیکای خودت هم اعتقاد نداری.
یعنی چی؟ این دیگه چه حرفیه؟
تو فکر میکنی دشمن تو نمیتونه از روش تو برای تهییج آدماش استفاده کنه؟
من نمیفهمم تو چی میگی.
چرا؟ خیلی خوبم میفهمی. خیلی خوب، پس اگه میخوای بفهمی خوب گوش بده تا برات بگم.
خیلی خوب باشه، بگو گوش میدم.
تو از ابتدای کار اعتصاب مدام آرزو میکردی که یه اتفاقی بیفته، دستی یا پایی بشکنه، خونی ریخته بشه، یا کسی کتک سفت و سختی بخوره، یا در نهایت کسی کشته بشه. چرا؟ برای اینکه احتیاج داشتی که کارگرها رو به هیجان بیاری، تهییجشون کنی، خونشون رو به جوش بیاری تا انگیزه بیشتری برای حرکت داشته باشن. خب تو فکر میکنی این چیزا فقط به مغز تو خطور میکنه؟ فکر میکنی دشمن تو عقل و شعور این کارا رو نداره؟ چرا، اتفاقا داره، خیلی هم خوب داره. از کجا میدونی که اونا رو با اون سلاحای اتوماتیک برای این نفرستاده بودن تا کارگرا رو عصبانی کنن و بریزن سرشون و لعت و پارشون کنن ها؟ بعدم همون کاری رو که تو با جنازه جو کردی یا شکستن دست و پای اون کارگره، اونا با اون سه تا بچه نکنن.
چی بشه؟
که چی بشه؟ که مردم علیه ما تحییج کنن، که مردم علیه ما بشورونن، که اگه کسانی هنوز هستن که مخالف برخورد خشن با ما هستن و با خودشون همراه کنن. فهمیدی که این میشه کافیه یا بازم برات بگم؟
تو داری زیاد سخت میگیری.
چی رو زیادی سخت میگیرم من؟
همین حرفایی که داری میزنی.
من خودم از صمیم قلب آرزو میکنم که اینطور که من میگم نشه، اینجوری که من پیش بینی میکنم اتفاق نیفته. اما مگه میشه با واقعیت های سخت غیر قابل انکار سرسری و با اکاش آرزو برخورد کرد؟ نه مک، نمیشه. واقعیت های موجود وضعیه که ما توش هستیم. یه مش کارگر گرسنه، یه مش کارگر خسته و سردرگم، یه جبهه قوی و گردن کلفت باغدار و سرمایه‌دار با کلی امکانات که همه‌شون علیه ما به کار گرفته شدن. حالا اون بچه با اون سر و صورت و بدن له و لورده، قبل از اینکه برای دشمنای ما مشکل ایجاد کنه برای خود ما میکنه. تو حتی فکر نکردی که این کارت چه تأثیری روی دور و بریای خودت میذاره. الان بهت قول میدم که تو تمام اردوگاه بحث حرکت توئه. مطمئن باش به همون اندازه که رفتارت موافق داشته مخالفم داره، و این یعنی با دست خودت دو دستگی و اختلاف ایجاد کردی.
من که دیگه مغزم کار نمی کنه.
من و تو داشتیم در مورد این که برای آینده چی کار باید بکنیم حرف می زدیم. داشتیم فکر می کردیم حالا با این وضعیتی که توش هستیم چه رفتاری در پیش بگیریم، که خبر اون سه تا بچه رو برامون آوردن. تو حتی لحظه ای حوصله نکردی تا راجع به حرفایی که داریم میزنیم فکر.
خیلی خب، من اشتباه کردم، رفتارم درست نبود اصلا. میشه تو فکر کنی این اتفاقی که افتاد از قبل وجود داشته، بعدش فکر کنی چی کار باید بکنیم؟
فرقی نمیکنه مک، فرقی نمیکنه چه از قبل اتفاق افتاده باشه چه حالا. این حرکت مثل گلوله‌ای میمونه که ما با دست خودمون داخل اسلحه خالی دشمن گذاشتیم که به قلبمون شلیک کنه.
این وضع تو این حد خرابه؟
خرابه مک، خراب. من مدام سر و صورت لتو پار شده اون بچه جلو رومه. دارم تصور میکنم وقتی کسایی که اون بچه رو فرستادن با اون وضع ببیننش چی کار میکنن. حتی بعید نیست خودشون یه جوری خلاصش کنن و بعد.
یعنی بکشنش؟
آره مک، البته امیدوارم که فقط به همون سر و وضعش رضایت بدن. هر حال باید منتظر موز.
ما چی کار باید بکنیم؟
اجازه بده مغزمون کمی استراحت کنه. کمی استراحت کنه.
استراحت؟ دیگه با این وضعی که پیش
در هر صورت چاره‌ای نداریم. هر طور شده باید کمی آروم باشیم تا بتونیم فکر کنیم. در برخورد با این وضع ابدا نباید عصبی بود. حتی شده برای یکی دو ساعت باید استراحت کرد. البته اگه فرصت این دو ساعت استراحت رو بهمون بدن.
یعنی تو انقدر بدبینی؟
فکر نمی کنم که اونا این فرصت رو حتی برای دقیقه از دست بدن. اونا هم وقت کافی برای استراحت، برای خورد و خواب، برای فکر کردن و برای هر چیز دیگه‌ای که لازم باشه داشتن.
چه خبر شده؟
نمیدونم.
سدیش
مک،
سدیش سامه.
آره سامه. پاشو بریم بیرون، یالا عجله کن.
چیه؟ چه خبر شده؟ سام
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب دوم. عبدالقادر گیلانی را
رحمت الله علیه دیدن در حرم کعبه. عبدالقادر کیلانی خب پیشوای یک سلسله است به نام قادریه، از مشایخ بزرگ صوفیانه و در سرزمین های اسلامی هم نام او نامیست شناخته شده. در سال 407 داد ظاهرن تولد پیدا میکنه، 560-561 دو هم در بغداد وفات میابد و همون جام به خاک سپرده میشود. او رو دیدن در حرم کعبه. حریم یعنی پیرامون، حرم نه یعنی داخل، یعنی دور تا دور. در حرم کعبه روی بر حسبا نهاده همی گفت، یعنی در حالی که روی بر حسبا یعنی سنگ ریزه نهاده بود میگفت ای خداوند ببخشای، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم، در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که باد میآید، ای که هرگز فراموشت نکنم هیچت از بنده یا میآید. ما حکایتی دیگر، دزدی به خانه پارسایی در آمد. ببینید سعدی دزد و پارسا رو کنار هم میذاره، اصلا فرقش رو چقدر قشنگ میگه. خب اگر از شما بپرسن فرق یک سارق، یک حرامی، یک دزد با یک آدم پارسای خدا ترس چیه، شما خونتون، درونتون، وجودتون به شما میگه. خب حالا اگه بخوای اینو ابراز کنی چجوری ابراز بکنی؟ سعدی ببینید چگونه ابراز کرده است. دزدی به خانه پارسایی در آمد، چندان که جست چیزی نیافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد، گلیمی که بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود. گفت این به یه امیدی تو خونه من اومده، چیزی هم نداشت، یه گلیمی بود که روش خوابیده بود، رفت اینو سر راه دزد گذاشت، دزدم گلیمو برداشت و به قول بچه ها ده برو که رفتی. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ. محال است کسی اهل خدا باشه. دیدی میگه اهل کجا؟ میگه من اهل اصفهانم. اون میگه من اهل شیرازم. سعدی میگه اهل خدا یعنی کسانی که به خدا اهلیت دارن، او رو میپرستن، خدا ترس هستن، خدا بین هستن. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. آدمایی که خدا پرستند، آدمایی که همه وجودشون رو ایمان گرفته، دشمنان خودشون رو هم آزرده نمی کنند، چرا سر دوستان خودشون رو. مبدت اهل صفا چه در روی و چه در قفا، نه چندان که از پسد عیب گیرند و پیشت بیش میرند. دیدی بعضیا جلو رود که میرسن چه تعظیمی چه تکریمی، آی قربان شما برم، چطوری عزیزم، دلم هواتو کرده بود، چنین از این چرب زبانی ها. به محضی که میره شروع میکنه، عجب آدمی، میدونی که فلان فلان، غیبت را آغاز میکنه. در برابر چه گوسپند سلیم، در قفا هم چه گرگ مردم خوار. جلو آدم مثل گوسپند سرشون میزن زیر، ولی پشت سر مثل گرگ میخوان آدم را پاره بکنم. به قول یک شاعر معاصر میگه وقتی با تو دست میدن و سلام علیک میکنن، دارن صلیب تو رو بردار میکنن در ذهنشون. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بی گمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. این که اومده در مقابل تو داره از دیگری سخن میگه، اصلا شک نکن سخن تو رو برای اونها هم خواهد برد. لذت میبره از این سخنچینی. یک راه هم هست که وقتی یکی برای شما داره از کسی دیگه حرف میزنه، خباست اون رو در جا در بیابید و بگید از تو ممنونم. اگر بد، خدا هدایتش کنه. اگر خوبه، خدا انشاءالله بر کرم و خوبیهاش بیفزاید. انشاءالله هم خودتون رو بری بدارید از جهش و پرش به دریای سیاه غیبت و هم دیگران رو با آب صفای خودتون منزه چشمشون رو پاک بکنید که شما رو جور دیگر نگاه کنن.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.